بشنوید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی، هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
جمع‌آوری و نگهداری آثار و اشیاء در مجموعه ها و موزه ها سابقه دیرینه دارد، لیکن نگرش صحیح امروزی به موزه جایگاه آن را از محل نگهداری و تماشای اشیاء به محلی با مشخصات یک مرکز پژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی برای گذران مطلوب اوقات فراغت با رهاوردهای علمی و تربیتی سوق داده است. در ابتدا موزه ها مکانی بودند برای گردآوری مجموعه ای از اشیاء تاریخی، میراث طبیعی و آثار هنری و نمایش این آثار و اشیاء که مربوط به ادوار گذشته یا معاصر می شد. اما امروزه موزه ها کاربردهای بیشتری یافتند و به دلیل بهره گیری از آثار موزه ها در تحقیقات و بررسی های علمی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از جایگاه مهمتر و پررونق‌تری برخوردار گشتند. به این دلیل اهمیت شناخت فرهنگ موزه و استفاده از آن هرچه پیش می رود بیشتر می گردد. در جهان سریع و متحول، امروزه ملت‌ها نیاز دارند که گهگاه موقعیت خود را در این وادی باز شناسند و تحولات سریعی را که در همه ابعاد اجتماعی و تاریخی درک نشده اند دریابند. در عصر حاضر، موزه‌ها گامی فراتر از گردآوری و نگهداری آثار نهاده و وظایف مهمی از قبیل تعیین هویت، اطلاع رسانی، مطالعه، تحقیق و روشنگری را بر عهده گرفتند. شما تا حالا به موزه‌های خصوصی رفتید؟ یا اصلا می‌دونید که موزه‌های خصوصی هم توی شهرهای مختلف داریم؟ آیا تا به حال علاقه‌مند به تأسیس موزه خصوصی بودید؟ این برنامه درباره موزه های خصوصیه.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته سی مجموعه در خدمت آقای مهندس محمود دلیر هستیم. خب جناب مهندس، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میدونم از راه دورم تشریف آوردید، از آمل تشریف آوردید، زحمت کشیدید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. منم ممنون از شما جناب لطفی که واقعا داره زحمت میکشیم برای مجموعه دارا. اینجا یه تشکر ویژه هم کنم از رادیو فرهنگ که واقعا این وقت در اختیار مجموعه دارا گذاشتن که شما به عنوان نماینده مجموعه داران کشور بتونیم ما جمعمون یه جا بشه و با همدیگه یه صحبت و گپ و گفتی داشته باشیم.
تشکر میکنم جناب مهندس دلیر. من که به خوبی شما رو میشناسم، فعالیت‌های گذشته شما رو در استان فارس اطلاع دارم. شما به عنوان یکی از خیرین میراث فرهنگی میشه نام برد در کشورمون و زحمات شما رو میدونم در شهر لار، اطراف شهر لار، روستای کرشکی یک مجموعه رو در واقع اونجا بنا کردید و اینها رو خبر دارم. دوست دارم از زبان خودتون اولا خودتون معرفی بکنید، بعد بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. شما محبت دارین به ما. بله، همینجور که گفتین محمود دلیر هستم و تحصیلاتم خب رشته تحصیلی MCSE Microsoft Certificate System Engineering.
متولد چه سالی و کدام شهر؟
بله، شهرستان لارستان هست و
استان فارس.
استان فارس، بله استان فارس. و آشنایی با 4 زبان دارم: عربی، انگلیسی، روسی، هندی.
متولد چند هستی جناب مهندس؟
47 هستم.
1347. بله. پس استان فارس دنیا آمدید و شهرستان لارستان. لارستان و الان هم تا اینجا که من اطلاع دارم در واقع وارد شهر آمر شدید و اونجا هم یک موزه مثل موزه که در لارستان تأسیس کردید، اینجا هم موزه تأسیس کردید. من میخواستم اول سوال کنم فارس کجا، استان مازندران کجا، چطوری شد شما این در واقع گرفه از جنوب به شمال به اصطلاح هجرت کردید، میشه توضیح بدید؟
خواهش میکنم. با توجه به این که حوزه فعالیت من در استان فارس، هرمزگان و بوشهر بود، یعنی سه استان جنوبی، یه مدت وقت گذشت به ذهنم رسید که خب من که سه استان جنوبی داره فعالیت میکنم، یعنی هم فارس و هرمزگان و بوشهر، هنرمندا با هم جگه جمع میشن، نشستای ادبی، شعر، کتابخونی، گویش و اینا، چه خوبه از جنوب به شمال، هنرمندان جنوب شمالم به یک نوعی لینک داده بشه به جنوب، این پل ارتباطی بین جنوب و شمال اتفاق بیفته. که شمال مدن نظرم گفتم خب گیلان و گلستان و مازندران هست، که مازندران حد وسط رو انتخاب کردم که ارتباط با گیلانم باشه، با گلستانم باشه، حالا اگر عمری باشه اونجا هم ادامه بدیم یا اینکه بالاخره این تبادل فرهنگی بشه. این اتفاق افتاد که من برم در شمال، و چون در گذشتم یه پل ارتباطی داشتیم، ارتباطی داشتیم با شمال، میرفتیم میومدیم و اینا، این بود که دوست داشتم این اتفاق بین شمال و جنوب بیفته و تصمیم بر این کار گرفتم.
بسیار عالی آقای مهندس دلیر.
سی مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
من میخواستم سوال کنم، خب این تمام این اتفاقات و موزه و موزه‌داری و علاقمندی به هنر و فرهنگ ایران، من میدونم از اون مجموعه داری شروع میشه، چطوری شد از که علاقمند به اشیا شدید و مجموعه رو جمع کردید؟
من از سال 87 تقریبا دست به این کار زدم، شروع کردم، با توجه به این که مرحوم پدرم یه علاقمندی خاصی به این حوزه داشت، ولی خب فعالیتش تو حوزه مدرسه سازی و فضای سبز و محیط زیست و عمران آبادی بود. بعد از فوت ایشون ما تصمیم گرفتیم حالا اون بنایی که در جنوب داشتیم در لارستان، اون قلعه ای که داشتیم قلعه اجدادی ما بود، با سازی و مرمت اهدا کنیم به میراث فرهنگی
در همون روستای کرشکی.
بله، در همون کرشکی. اینو ما اهدا کردیم به سازمان میراث فرهنگی تا یک سند. بعد از اون یه تفاهم‌نامه بین ما بود و خود سازمان میراث فرهنگی که اینجا ما تبدیلش کنیم به یک موزه، و این اتفاق افتاد. خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی همکاری خیلی خوبی داشت با ما، مستندنگاری‌ها خیلی عالی بود، تو بحث بازسازی و مرمت خیلی خوب بود، یه هزینه‌ای ما خودمون کردیم، قفسه بندی و اشیا و نمیدونم دوربینایی که باید نصب بشه و اینا، تقریبا 7200 شی ما اونجا داریم الان، 7200 شی که داریم از دوره هخامنشی داریم تا دوره پهلوی. در کنار این موزه ما اومدیم گفتیم خب چه خوبه که یه کتابخونه ای هم در کنار این باشه. اومدیم یه مجموعه با کمک بستگان و دوستان و خودمون و اینا اومدیم این کتابخونه رو تهیه کردیم، یعنی الان اون کتابخونه کرشکی که قلعه موزه کرشکی یه کتابخونه داره، کتابخونه 20000 جلد کتاب ما داریم، 20000 جلد تک نسخه. مثلا ایران باستان شما اگر یه کتاب، یه دونه کتابش در ما نداریم، 20000 تک نسخه اینجوری است، 20000 عنوان کتابه که 4-5 تا دانشگاه رو زیر پوشش میتونه قرار بده، که همینجورم قرار داده دانشگاهی که اطراف هست. واقعا میگم نشستای ادبی، شعر، ادبیات، درسای تاریخ که تو از اونجا استفاده میکنم و خیلی خوبه، این یه حس خیلی خوبی به ما دست
داد. اداره اون موزه به دست
همش دست خودمونه، ولی خب اهدا کردیم به سازمان میراث فرهنگی و همه هزینه های جاری هم ما خودمون داره پرداخت میکنیم، نه اینکه بخوایم.
ساختمان رو اهدا کردید،
اشیا رو اهدا کردیم، هزینه های جاریش هم ما خودمون میدیم، ولی خب مال میراث فرهنگی.
بله، بسیار عالی. به هر حال به همین خاطر من گفتم شما خیر میراث فرهنگی هستید. خب در آمل چی کار؟
خب در آمل هم همین اتفاقی که در جنوب افتاد، در آمل هم همین اتفاقی، یعنی الان من اونجا موزه دارم، در کنار موزه کتابخونه هست، ترویج صنایع دستی هست، کارگاه های صنایع دستی هست، که اینا همه اشتغال زاییه. بعد نشست های ادبی داریم. نشست های ادبی چی؟ ما در ماه یک کتاب میایم معرفی میکنیم، این کتاب معرفی میکنیم، تو این یک ماه میان کتابو میخونن، بعد میان این کتاب نقد و بررسی میشه، خوانش میشه. در ماه یه دونه فیلم داره نمایش میده. فیلمای خوب، فیلمایی که جایزه اسکار گرفته، فیلمایی که حرف برای گفتن داره نمایش گذاشته میشه. کلن یه پاتوق فرهنگی جناب لطفی. ارتباط تنها موزه نیست، موزه یه جایگاهیه که باید جاهای دیگه به این موزه وصل شه. بهانه موزه است.
پس آقای مهندس، شما در واقع دارید وظایف دو سه تا وزارتخونه دارید انجام میدید توی یه چیز. هم وزارت آموزش و پرورش کار آموزش رو دارید، به دانشجوها در واقع کمک فکری و همینطور بحث پژوهششون رو اونجا انجام میدید، وظایف میراث فرهنگی رو در امر موزه داری انجام میدید، بخشی از کارهای هنریتون و برگزاری در واقع نمایشگاه هاتون و هنرمنداتون، تشویق هنرمندتون، بخشی از وظایف وزارت ارشاد رو انجام میدید. احسن بر شما، آفرین بر شما. به هر حال امروز ما این بحثی که شعار ایکون بود، موزه ها به عنوان کانون فرهنگی، شما به درستی دارید توی موزه هاتون این کار رو به اصطلاح انجام میدید. به هر حال انشالله که موفق باشید همیشه.
خواهش میکنم.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
خب بفرمایید چه اشیایی در موزه آمل، چه اشیایی دارید؟
آمل مثلا من سفال دارم. بعد اشیای آمل بیشتر اشیای مردم شناسیه، یعنی از دوره قاجار هست به این طرف، ولی موزه جنوب نه، از هخامنشی هست تا پهلوی.
بله، موزه جنوب بیشتر موزه کرشکی لارستان.
بله.
از آثار تاریخی قدیم،
آثار تاریخی. بله.
ولی موزه آمل بیشتر
مردم شناسی
و جدید هستن.
مردم شناسی و جدید هست. این موزه باعث شده که اتفاقاتی دیگه در کنار ایمه. ارتباط ما با وزارت ارشاد، با اداره ارشاد خیلی خوبیه، با آموز پرورش همینجور. مثلا از آموز پرورش ما دعوت میکنیم، دانش آموزا میان اونجا، براشون کلاس میذاریم، شاهنامه خونی باشه، کتاب باشه، داستان، اوقات فراغتی که دارن، زنگ ورزش مثلا اگر دوست داشته باشم میان داخل موزه، همین اتفاق داره میفته، میان اونجا میشینن، ما براشون کتاب میخونیم، هدیه میدیم بهشون، بزرگداشت براشون میگیریم. روز معلم مثلا ما بزرگداشت میگیریم. خب هنوز من آمل این اتفاق در مازندران این اتفاق نیفته، ولی جنوب این اتفاق افتاد و امیدوارم در مازندران این اتفاق بیفته. در خود سطح شهرستان معلمان نمونه رو از خود آموز پرورش لیست میگیریم، بزرگداشت براشون میگیریم، جایزه‌شون رو میدیم. دانش آموزا همینجور. برنامه‌های گسترده‌ای که اون چیزی که از دست ما برمیاد، اینکه نمیگم من، چون وقتی میگم ما یه مجموعه است، یعنی من به شخصه نمیتونم تنهایی این کار رو انجام بدم، به کمک شما احتیاج دارم، شما منو کمک میکنی. آموز پرورش به من کمک میکنه، سازمان میراث فرهنگی به من کمک میکنه، ارشاد به من کمک میشه. اینجا میشه ما، من به شخصه نیستم.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای مهندس دلیر و برنامه رو ادامه میدیم. جناب آقای دلیر، شما در واقع در این مسیر کسی هم به شما کمک کرده این فعالیتی که انجام دادید؟ آیا اشخاصی، افرادی، خانواده که طبعا میدونم کمکتون کردن، برای ما توضیح بدید؟
بله، بدون کمک که نمیشه، یه دست هیچ وقت صدا نداره. من از کل خانواده بخوام نگاه کنم، از مرحوم پدرم بگم به من کمک کرد، تا برادرم و خواهرام و مادرم و خانومم و همه، حتی شما به من کمک کردید.
لطف دارید.
حتی رادیو فرهنگ داره به ما کمک میکنه. این اتفاق
بسیار عالی.
اینا همه دست به دست هم داد، اینا همش کمک به من، تنهایی نبودم.
پس همسر گرامی تونم با شما همراه هست.
قطعاً.
اسم شریفشون هم بفرمایید که ما یه تشکر بکنم.
سید رقیه طالبی.
بله، من از سرکار خانم طالبی همینجا تشکر میکنم. ایشون هم مثل خیلی از همسرای در واقع مجموعه دارا که در این امر بسیار مهم تو کشورمون به مجموعه دارا دارن کمک میکنن، و من مطمئن هستم کمک های همسران مجموعه دار بسیار تأثیر میذاره در گردآوری این مجموعه با ارزش فرهنگی در کشورمون. خب من میدونم که خیلی وقت گذاشتید، صرف هزینه کردید، و عمدتاً این موزه هایی که ساختید به جز هزینه چیزی عاید شما نمیشه. آیا میخواستم واقعا این سوال کنم، خب پشیمان نیستید هیچ موقع شده؟ این احساستون رو برای ما بفرمایید.
اصلا هیچ وقت به ذهن من نزده که بخوام پشیمون بشم. خب خوشبختانه و امیدوارم این اس هیچ وقت به سراغ من نیاد و قطعا اگر از نو این تولد دوباره بشه همین را خواهم رفت.
بسیار عالی.
چون علاقه مندم، واقعا علاقه مندم. آدم عشق میمونه وقتی یه شی میبینی، یه کاری داره میکنی. این نشست هایی که برگزار میشه، یه چهار تا جوان میان آشنا میشن، ارتباط قدیم و جدید ما باید این دولت کمک میکنه، ولی خب نمیشه دست رو دست هم دیگه گذاشت که ببینم حالا بیاد دولت یه کاری کنه دیگه. نه، نمیشه توقع داشت.
بله.
اینقدر سر شلوغ تو این حوزه باید هر کدوم از ماها یه حرکتی انجام بدیم تا بتونیم بسازیم.
آفرین بر شما. بله واقعا همت مردم میخواد. بله. تلاش مردم میخواد و یعنی صرفا کار دولت نیست این نوع حرکت ها. جناب مهندس، من میدونم که گرداندن این موزه بسیار هزینه داره. از چه طریق اینا رو در واقع جبران میکنید؟ چطوری این هزینه رو میپردازید؟
آره، این مجموعه ها حالا به صورت به کمک خود خانواده که به یک نوعی داره حمایت میکنن، حالا اون چیزی که از گذشته از پدر بوده و اینا، بالاخره دست به دست هم میدن اینو، موزه ها یا بناهای تاریخی رو حفظ و احیا و مرمت میکنن که یک پاتوق فرهنگی بشه که لااقل برای اموات خوبه دیگه. اعتقاد ما اینه.
انشالله که همیشه سالم باشید و تو کارتون موفق باشید. خب جناب مهندس دلیر، من میخواستم در واقع بیشتر با فعالیت‌های داخل خود موزه آشنا بشم. اشاره کردید ولی بیشتر برای ما توضیح بدید.
منظور این که فعالیت‌ها در کنار موزه چه فعالیت‌هایی رو انجام میدیم؟
بله.
این فعالیت‌هایی که داره موزه کلن اون اشیا و اون سفالی که هست صرفاً برای بهانه‌ای هست که ما کسایی که ارتباطی با موزه رو ندارن بتونیم جذب کنیم. ارتباط ما با اداره آموزش پرورش و ادارات دیگه، جایی که جوونا یا خردسالا هستن، میاریم مهمان میکنیم تو خود موزه. موقعی که میان اونجا میبینن یه محیط شادی براشون فراهم میکنیم. همین اتفاق داره در مجموعه های ما میفته. مثلا محیطی براشون قصه میخونن، کتاب میخونن، کارهای صنایع دستی انجام میدن که جذب بشن. خب اینا جذب میشه، ما اینا رو داریم. بعد قسمت بندی میشه. خب قسمت بندی ها تو حوزه کتابخونی ما داریم، نمایش فیلم داریم، کارگاه های صنایع دستی داریم، ترویج صنایع دستی و فروشگاه های صنایع دستی هم داریم اونجا، و نشست های شعر و موسیقی و ادبیات. اینم بذار من تو پرانتز بگم، نشست هایی که سالانه ما برگزار میکنیم، حالا چه در جنوب و چه در شمال، اگر در شمال این نشست باشه، هنرمندانی از جنوب ما دعوت میکنه میان شمال. تو حوزه موسیقی بوشهر میاد موسیقی خودشو میزنه، فارس میاد موسیقی خودشو میزنه، هرمزگان موسیقی خودشو میزنه، مازندران موسیقی خودشو میزنه. من موسیقیدان نیستم ولی ریتم موسیقی خیلی جذابه، با همدیگه ارتباط برقرار میکنن این هنرمندا. تو شعر و گویش های محلی هر کس به زبان خودش میاد شعر و موسیقی و گویش های محلی میان شعر میگن. این پل ارتباطیه که بین شمال و جنوب اتفاق افتاده خیلی عالی بوده بین هنرمندا. این اتفاقی شاید خیلی عادی از کنارش من، ولی من که تو بطن این مجموعه هستم میدونم چه اتفاق بزرگی داره میفته تو حوزه فرهنگ بین اون محدوده خودم ها. نمیخوام بگم آقا کل جنوب و کل شمال، نه، تو حوزه خودم نگاه کنم اتفاق خیلی خوبی افتاده و عالیه برام.
جناب دلیر، در بحث گردشگری چطور؟ آیا گردشگر جز شده یا احیانا گردشگری خارجی؟
بله. من تو گردشگرها اتفاقا میگم، هم مجموعه شمال من هم مجموعه جنوب من خیلی گردشگرای خیلی بزرگی داشتیم که اومدن، حالا غیر از گردشگرایی که عادی میان از کشورهای اروپایی میان سر میزنن. این که میگم گردشگرای بزرگی، مثلا میکی مثل پروفسور پاتس نویسنده کتاب ایلامیان که در دانشگاه هم تدریس میشه، یک باستانشناس معروف خاورمیانه هست. ایشون مثلا موزه جنوب من اومدن سر زدن. یه باستانشناسی بود تو حوزه تخت جمشید کار میکرد، آقای استانف و ایتالیایی بود، ایشون اومدن با همکاراشون اومدن بازدید کردن. یا اون پروفسور پاتسی که میگم که استاد دانشگاه استرالیا همراه با دانشجوهاش اومدن،
بله،
سه روز موندن اونجا کارهای تحقیقاتیشون انجام میدن. جالب اینه که تو سفرنامه‌شون نوشتن از موزه اونجا.
بسیار عالی. بله. من یه سوالم از شما دارم، مزیت یا فایده های مجموعه داری و موزه داری میشه برای ما توضیح بدید؟
فایدهش من نمیدونم، هر کس میتونه برداشت خودشو داشته باشه. برداشت شخص خود من میخوام در نظر بگیرم، خیلی خوبه. چرا؟ چون این پاتوق، این محل به وجود اومده، کسانی داره میان که اصلاً من نمیخوام حالا چیز کنم، به موزه های دیگه سر نزدن، ولی وقتی میان تو این موزه احساس آرامش و محرمیت میکنن، همه چیزی براشون مهیا است که دیدشون نسبت به موزه ها عوض میشه. تو این موزه ها من نیومدم مثلا بگم این موزه مربوط به فلان هست، نه خیر، هر اتفاقی میفته من آرم میراث فرهنگی میزنم. میخوام اگر یک خدای نکرد یه ذرم قهر هستن با حوزه میراث، این جذب بشن برگردن، همین که برمیگردن برای من لذت بخش. این فایدهش خیلی خوبه برای من. اون کتابی که خونده میشه و میان نقد و بررسی میکنن خیلی فایدهش خوبه. فایده من این نیست که من میگم آقا یه سفال گذاشتم شما بیان ببینید، یه دستبندی گذاشتم بیان ببینید، نه. فایده اینه که بچه ها، جوون ها، حالا اون که تقریبا اهل هنر و فرهنگ هست، این ارتباط صمیمیت دوباره به وجود بیاد بینشون و بین موزه. فکر نکنم موزه فقط سفاله، بدونن که موزه کتاب هست، موزه فیلم هست، موزه صنایع دستی هست، موزه شعر هست، موزه اصلا خندیدنه.
آفرین بچه ها.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم، در خدمت آقای مهندس دلیر برنامه رو ادامه میدیم. آقای مهندس دلیر، اینقدر در مورد موزهاتون صحبت کردید، من موزه های شما رو دیدم هر دو و خودم باورم میشه. حالا شنوندگان عزیز فکر کنن خیلی مشتاق میشن از این موزه های شما بازدید بکنن، آدرسشون هم بفرمایید. مثلا موزه جنوب، شهرستان لارستان، روستای کرشکی، بیشتر خودتون توضیح بدید چه مسیری باید بیان، کجا باید مراجعه کنن؟
بله، موزه فارس که همون قلعه موزه کرشکی هست، شما از فارس، البته خب ما ارتباطمون تقریبا با فرودگاه‌های بین المللی که داریم، مثلا پارس جنوبی یا لامرد یا لار، فاصله خیلی کمی داریم و خوشبختانه بنر تبلیغاتی در اینجا زده شده، راه‌های ارتباط. مثلا شما علی مثال اگر از پارس جنوبی میایین لامر، لامر برمیگردین به قلعه موزه کرشکی، از لارستان از شیراز میخوایم میایین لارستان، یعنی قلعه موزه کرشکی.
از فاصله لارستان با کرشکی چقدر؟
60 کیلومتر.
60 کیلومتر.
از خود لامر،
بله،
از خود لامر تا خود قلعه موزه تقریبا 15 کیلومتره که فرودگاه بین المللی هم هست.
بسیار عالی. خب در مورد موزه آمل چی؟
موزه آمل هم، بله، موزه کاسپیان پارت آمل،
به نام کاسپیان،
موزه کاسپیان پارت آمل در خود شهرستان آمل هم هست.
کدام خیابون واقع شده؟
خیابان سبز میدان، بله، سبز میدان پشت مسلاست.
بله اونجا،
بله، اونجا، بله، موزه کاسپیان پارت آمل و کتابخانه ابن اسفندیار آملی.
الان از چه ساعتی تا چه ساعتی موزه آمل باز هست؟
از ساعت 9 صبح تا 9 شب.
9 شب. بسیار عالی. به هر حال شنوندگان عزیز ما میتونن با ورود به شهر آمل که محل گذر مسافران هم هست، به هر حال از موزه جناب دلیر کاسپیان پارت آمل،
بله،
بازدید بکنن. بله. خب جناب دلیر، ما دوست داریم از خودتون، از زبان خودتون بشنویم توصیه‌تون به مجموعه دارا و موزه دارا چیه؟ چه تجربه‌ای کسب کردید که به ما بگید و ما گوش کنیم در واقع؟
خواهش میکنم. مجموعه دارا قطعا میگم این تو این حوزه چون علاقمند هستم به این کار، این علاقه مندی رو خاص خودشون رو ندونن، به یک نوعی شراکت داشته باشن با خود مردم، یه کاری کنن که جذب بشن، اطلاعات بدن، اطلاعات بگیرن.
یعنی در واقع تا حالا که مجموعه داره ما
همین بودن،
بیشتر ذوق شخصی و در واقع به صورت فردی این ذوق رو در خودشون نگه می داشتن، در صورتی که باید ما بدونیم که جامعه به ما نیاز داره، یعنی باید این رو به نمایش بذاریم. منظورتون این
دقیقاً همه،
یعنی
دقیقاً.
بحث موزه‌داری همون به نمایش گذاشتن،
به نمایش گذاشتن که آره اشیا هست و بیان، اگر این امکانم هست در کنار موزه کارهای فرهنگی دیگه هم انجام بدن، فقط مختص اون مجموعه موزه نباشه،
فقط اشیا نیست،
فقط اشیا نیست،
یعنی یک موزه پویا، یه موزه
موزه که... باشه. شما کتابخونه، آقا موزه کتاب خواندن،
بله،
موزه ترویج صنایع دستی، موزه نمایش فیلم، موزه خنده، موزه گفتمان، موزه، اینا همش موزه است.
شما گالری هم اونجا راه انداختید.
بله،
بسیار عالی. به هر حال به عنوان آخرین صحبت اگر دارید بفرمایید، دیگه انتهای برنامه هستید.
من اینجا باز دوباره تشکری که از محبتایی که شما واقعا دارین می‌کشین برای مجموعه دارا و این نشستایی که داره برگزار میشه، از رادیو فرهنگ واقعا تشکر می‌کنم که این فاصله رو دادن، یه جورایی داره حمایت میکنن مجموعه دارا رو، این خودش خیلی جای تشکر داره ازشون. و یه تشکر هم کنم من از سازمان میراث فرهنگی، چون تقریبا خودم درگیرم تو این حوزه، الحق و الانصاف تو اونجایی که دستشون میرسه، یعنی اون چیزی که قانون بهشون اجازه میده حمایت میکنن.
بسیار
اونجایی که نه نمیتونن، میگه آقا نمیتونم، بالا دستش اگر میتونی انجامش بده دیگه انجام میدن. ولی باز
انشالله که موفق باشید. ما هم تشکر میکنیم از مسئولین محترم میراث فرهنگی، مخصوصا اون مسئولینی که واقعا دقت نظر دارن، از سازمان در واقع اون اداره کل موزه ها که کمک میکنن به راه اندازی موزه های خصوصی. تشکر میکنم جناب.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون که ممنون به برنامه ما.
منم خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما بودم و بار دیگه هم واقعا ممنونم ازتون که تمام وقتتون رو میذارین میذارین برای مجموعه دارا، و اینجا هم بچهای رادیو فرهنگ هم که دیگه واقعا سنگ تموم داره میذارن.
لطف دارید. تشکر میکنم که این همه را تشریف آوردید، من خوشحال کردید.
متشکرم. قربون شما، ان شاءالله موفق باشید.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتماً به ما معرفی کنید تا در 30 مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. منوچهر لطفی به همراه آقای مهندس محمود دلیر، صدا بردار حامد مرادی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بدونین دوغ هشتگیه آلیز از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشتگیه آلیز، آلیز برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.